أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به آیاتی بود که شبهه بود که رادع باشد از سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه. بنابر این که ما سیره عقلا را در عمل به خبر ثقه بپذیریم، راجع به این آیات جوابهایی مطرح شد. رسیدیم به جواب چهارم که گفته میشه که ارتکاز عقلا بر حجیت خبر ثقه اونقدر قوی هست که موجب انصراف میشه در عمومات و اطلاقاتی که نهی از اتباع غیر علم میکنه، به مثابه قرینه لبیه متصل است و جلوی ظهور اینها را در عموم و اطلاق میگیره، که اگر ما سیره و غلا رو بر حجیت خبر ثقه بپذیریم مطلب درستی هست. این مطلب وجه پنجم اینه که بگیم با توجه به این که در اسلام قطعا ما امارات معتبره و حتی اصول معتبره داشتیم، لااقل در شبهات موضوعیه بینه طریق معتبر بود برای تشخیص موضوعات خارجیه. قضاء قاضی به بینه مدعی بود و یا یمین مدعا علیه. ظهورات قطعا معتبر بود و شارع رد نکرد از عمل به ظهورات. در همچون محیطی وقتی میان میگن لا تقف ما لیس لک به علم، ظهور نداره که بخوان از عمل به طریق معتبر نهی بکنه. ولذا نمیشه گفت که این عمومات رادع از طریقیت خبر ثقه هستند، که این وجه هم به نظر ما وجه درستی هست. وجه ششم وجهی است که صاحب کفایه فرمود است که رادعیت این آیات دوری هست. به نظر ما مقصود صاحب کفایه اینه که وصول رد از بناء عقلا بر حجیت خبر ثقه به واسطه این عمومات ناهی از اتباع زن دوریست. چطور؟ چون متوقف است وصول رد از عمل به خبر ثقه توسط این آیات بر این که عموم این آیات تخصیص نخورد به سیره عقلاییه، پس وصول رد این آیات از عمل به خبر ثقه متوقف شد بر عدم تخصیص این عموم. عدم تخصیص عموم هم به وسیله سیره متوقف است بر ردع از سیره، و الا سیره غیر مردوعه مخصص عمومات هست. پس وصول رادعیت این آیات شد دوری، متوقف شد وصول رادعیت این آیات بر عدم تخصیص عمومات، آیات نهی از اتباع زن، عدم تخصیص عمومات متوقف شد بر وصول رد، چون اگر رد واصل نشود سیره صلاحیت دارد که این عمومات را تخصیص بزند. ممکنه شما اشکال کنید به صاحب کفایی که اثبات حجیت خبر ثقه هم به سیره عقلا دوری است، چون اثبات حجیت خبر ثقه به سیره عقلا متوقف است بر عدم رد این عمومات. عدم رد این عمومات هم متوقف است بر تخصیص این عمومات. تخصیص این عمومات هم که متوقف است بر عدم رد، این هم شد دوری. ایشون جواب میده، میگه اشتباه شما اینه که فکر میکنید ما برای اثبات حجیت خبر ثقه نیاز داریم به امضا اشاره. نخیر، همین که وصول رد از عمل به خبر ثقه دوری شد، همونطور که توضیح دادیم رادع خاص مشکلی ندارد، اما رد از عمل به خبر ثقه به سبب عموم لا تخف ما لیس لک به علم دوری است. پس وصول رد که دوری شد، امکان وصول رد از عمل به خبر ثقه به سبب این عمومات منتفی شد، سیره ای شد که لم یصل الردع عنها، چون رادع خاص که ندارد، رادعیت این عمومات هم که وصولش دوری و محال است، پس ردع از عمل به خبر ثقه به ما واصل نشد. هر سیره عقلائیه که ردع از آن واصل نشه به ما، موضوع است اندلعر برای منجزیت و معذریت. این محصل فرمایش صاحب کفایه است. به نظر ما این فرمایش درست نیست. مبنای این فرمایش این شد که سیره عقلائیه، حالا یا مطلقا یا که ظاهر کلام محقق اصفهانی است در فهم کلام صاحب کفایه، یا سیره عقلائیه در خصوص امارات و طرق، این مبنای صاحب کفایه که در سیره عقلائیه در امارات و طرق کافیست عدم وصول رد، همین که رد واصل نشد عقل حکم میکنه به تنجز تکلیف و استحقاق عقاب مکلف در فرضی که مخالفت کنه با حجت عقلائیهی که رد از آن واصل نیست، و همینطور عقل حکم میکنه به قبح عقاب نسبت به عبدی که متابعت کنه از اماره عقلائیه بر عدم تکلیف در صورتی که رد از این اماره به این مکلف واصل نشده باشه. و این مبنا درست نیست. اگر قیاس اندل اغلا حجت باشه و ما احتمال میدیم که شارع موافق نیست با عمل به قیاس، کی عقل میگه چون هنوز مولا به ما نگفته است که لا تعمل بالقیاس پس عمل به قیاس منجز و معذر است؟ کدام عقل این را میگوید؟ عقل میگوید بگذار مطمئن بشویم که شارع موافق است با بناء عقلا بر حجیت قیاس، بعد بگوییم قیاس معذر و منجز است. هنوز ابتدای اسلام است، شاید مصلحت نیست که بیان کنن که با قیاس مخالفن. کی عقل میگه که نه تا ردع از قیاس به ما واصل نشود ما عمل کنیم به قیاس که طریق معتبر و عقلاییست معذور هستیم؟ عقل ما که همچه چیزی را نمیگه. وقتی این مبنای صاحب کفایه به هم ریخت، کل استدلال ایشون به هم میریزه. ثانیا، شما میفرمایید که حجیت سیره عقلائیه از نظر عقل مادامی هست که رد از سیره عقلائی واصل نشود، نیاز به احراز امضا نداریم. سلمنا تنزلنا که عدم وصول رد از سیره عقلائی کافی است که عقل بگوی از سیره عقلائی بر حجیت یک اماره منجز و معذر است. آقا باید ببینیم که وصول رد مراد از وصول رد چیست؟ وصول ردی که با قطع نظر از حجیت سیره معتبر است، یا وصول ردی که با توجه به حجیت این سیره معتبر است؟ کدوم یک؟ اگر کافی است در انتفاع حکم عقل به منجزیت و معذریت سیره و غلائیه که یک رادع معتبر فی حد نفسه واصل بشود، خب این عام رادع معتبر فی حد نفسه هست، واقع نظر از حجیت سیره و غلا بر عمل به خبر ثقه لا تخف ما لیس لک به علم رادع معتبر فی حد نفسه هست. انصراف که ندارد طبق مبنای صاحب کفایه نسبت به نهی از عمل به خبر ثقه، بس در این است که تخصیص بخورد این عموم، نه اینکه انصراف دارد. انصراف ندارد، وقتی انصراف ندارد این عموم از نهی از عمل به خبر ثقه میشه رادع معتبر فی حد ذاته از عمل به خبر ثقه. اگر این کافی است برای اینکه دیگر عقل به منجزیت و معذریت خبر ثقه نکنه، خب این راده معتبر فی حد ذاته که داریم. اگر شما میگید نه ما نیاز داریم که راده معتبر بالفعل داشته باشیم حتی با توجه به این سیره عقلائیه و حجیت این سیره، هم باید اول حجیت این سیره رو بزنیم کنار تا این راده بشه معتبره بالفعل، میگیم آقا این فرمایش شما خلاف وجدانه، برای اینکه کافی است در اینکه عقل حکم نکنه به منجزیت و معذریت سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه، این که یک عامی که معتبر فی حد ذاته هست بیاد نکنه از عمل به غیر علم. و فرضم این است که این عام انصراف که ندارد نسبت به نهی از عمل به خبر ثقه. علاوه بر این مطلب که وجدانن برای ما ثابت است، اصلا فرض شما میشه محال. چرا؟ مثال بزنم. اگر وجود الف متوقف باشه بر وجود ب، پس انتفاع الف میشه متوقف بر انتفاع ب دیگه، چون مقتضیه برای وجود الف محققه. اگر متوقف است وجود الف بر وجود ب، پس انتفاع الف میشه متوقف بر انتفاع ب. دیگه نمی شود، محاله که بیاد الف که وجودش متوقف است بر وجود ب، بیاد الف بگه من مانع میشم از وجود ب. بابا وجود تو متوقف است بر وجود ب. آقای پشه وجود تو متوقف است بر نبود باد. باد که باشه تو نیستی. بعد رجز میخونی برا ما، به خانمت میگی که من مانع از وجود باد هستم. خانمت میگه برو برا ما پوز علکی نده، برو برای دیگران پوز بده، ما که تو رو میشناسیم. جناب پشه تو وجودت در اینجا متوقفه بر نبود باد. باد باشد تو نیستی. اون وقت میگی من مانع از وجود باد هستم. این نمیشه. وقتی که وجود پشه متوقف است بر نبود باد، دیگه نمیتونه بگه که من آمدم باد از بین رفت. نتیجه این میگیریم که محال هست وقتی که در ما نحن فی حجیت خبر ثقه متوقف باشه بر انتفاع رادع معتبر بالفعل. پس باید رادع معتبر بالفعل نباشه تا سیره حجت نباشه. خلاصه عرض ما اینه که ما اگر رادع از سیره رو یک رادع معتبر فی حد ذاته بدونیم، محال است که سیره مانع باشه از رادع معتبر فی حد ذاته. این محال، چون رادع معتبر فی حد ذاته است. وجود توی سیره و حجیت توی سیره متوقف برای اینکه راده معتبر فی حد ذاته نباشد. تو میتونی جلوی راده معتبر فی حد ذاته رو بگیری؟ این مثل همون پشه میشه. بله، اگر شما بگید که متوقف است عدم حجیت سیره بر اینکه راده معتبر بالفعل ما داشته باشیم، راده معتبر بالفعل داشتیم سیره حجت نیست، راده معتبر بالفعل نداشتیم سیره حجت هست، این منتهی میشه به محال. چرا؟ برای این که توقف پیدا میکنه حجیت سیره بر انتفاع راده معتبر بالفعل، انتفاع راده معتبر بالفعل هم توقف پیدا میکنه بر انتفاع رادع معتبر بالفعل، هم متوقف پیدا میکنه بر حجیت سیره، حجیت سیره متوقف میشه بر انتفاع رادع معتبر بالفعل، انتفاع اراده معتبر بالفعل هم توقف پیدا میکنه بر حجیت سیره و این ممکن نیست، اصلا فرضش محاله، فرضش محاله جناب صاحب کفایه. خلاصه عرض ما اینه که ما میگیم جناب صاحب کفایه، اونی که مانع از حجیت سیره است چیه؟ رادع معتبره فی حد ذاته. خب رادع معتبر فی حد ذاته داریم عموم آیات دیگه، چی میگید؟ اگر میگید رادع معتبر بالفعل مانع از حجیت سیره است، این هم خلاف وجدانه هم خلاف برهانه، چون مستلزم محال هست و لذا این فرمایش صاحب کفایه رو ما نمیتونیم بپذیریم. وجه ششم هم عرض کنیم، گفته میشه که آقا چه اشکالی داره تخصیص این عمومات؟ ما من عام من الا وقت خود لا تخف ما لیس لك به علم، عامیه قابل تخصیصه، چه اشکال داره شارع بیاد در فرض عدم تیسر علم به احکام که هم در اصل حضور بود هم در اصل غیبت بگه خبر ظنی معتبره؟ این محضورش چیه؟ کما اینکه گفته ظن به قبله اند عدم تمکن از تحصیل علم به قبله معتبره. نگید ابا داره این عمومات از تخصیص، این عمومات چه ابایی داره از تخصیص؟ آقا نکته رو باید عرف بفهمه، تحکم نباید بکنه شاره، ولی چه ابایی از تخصیص داره؟ پیروی از غیر علم نکنید مگر جایی که تحصیل علم سخته، ما اجازه میدیم که برید سراغ عمل بزن. این مشکلش چیه؟ چرا ابا داره از تخصیص این عمومات؟ این که ما بگیم این عمومات آبی از تخصیصن، این مطلب درست نیست. تحکم نباید بشه، ولی اگه نکته عرفیه معلوم بشه که برای رعایت حال مردم به خاطر سختی تحصیل علم و عمل به علم فقط راه رو برای تحصیل زن و عمل به زن باز گذاشتن، این هیچ محظوری ندارد. حالا اگر اون وقت ما بگیم تخصیص سیره با عمومات این عرفی نیست، یعنی عرف میگه که اگر شارع میخواد از سیره بر خبر خیره رد کنه، مردم با عمومات مرتدع نمیشن. یا من میگیم منصرف میشه عمومات، این بیان قبلیست، یا من میگیم نه منصرف نمیشه ولیکن تناسب نداره که بخوان با عمومات از سیره عقلائیه قویه بر عمل به خبر ثقه رد بکنن. خب میگیم عمل به خبر ثقه جائز است طبق سیره عقلائیه و فوقش این عمومات رو تخصیص میزنیم، که به نظر ما این وجه هم وجه درستی است. اگه دلیل لفظی هم داشته باشیم بر عمل به خبر ثقه که دیگه تخصیص به مخصص لفظی خواهد بود. این راجع به آیات ناحیه از اتباع زن. اما راجع به سایر روایات ما علمتم انه قولنا فلزمو، اینو ما قبلا بحث کردیم، هم سندش ضعیف است و همین که موردش اختلاف حدیثه. عبارت روایت اینه، هم در کتاب سرائر هست هم در کتاب بصائر الدرجات، العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک قد اختلف علینا فیه فکیف العمل به علی اختلافه او الرد الیک فی ما اختلف فیه، فکتب علیه السلام ما علمتم انه قولنا فلزموه و ما لم تعلموه ف فردوه الینا، علاوه بر این که اون بیان امام میاد که علم مراد طریق معتبره، بیان آقای نائینی و آقای خویی میاد که حکومت داره دلیل حجیت خبر ثقه و میگه خبر و ثقت علمان، پس میشه مصداق تعبدی ما علمتم انه قولنا فلزمو. این راجع به بحث از رادعیت آیات و برخی از روایات از عمل به خبر ثقه. آخرین بحثی که اینجا واقع میشه قبل از بحث از دلیل عقلی بر حجیت خبر ثقه که بحث انسداد شروع میشه، اینه ما دو مشکل داریم در بحث عمل به خبر ثقه. یک مشکل اینه که در صحیحه هشام دیدید از یونس ابن صحیحه هشام که یونس ابن عبدالرحمن نقل کرد، گفت هشام ابن حکم گفت که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که مغیرت ابن سعید دروغ میبست بر امام باقر و یأخذ کتب اصحابه و کان اصحابه المستترون و اصحاب ابی یأخذون الکتب من اصحاب ابی فیدفعونها الی المغیره فکان یدس فی الکفر و الزندقه و یسندها الی ابی ثم یدفعها الی اصحابه فیأمرهم ان یبثوها فی الشیعه یا یثبتوها فی الشیعه. خب ما علم اجمالی به دست و تزویر در کتب اصحاب داریم، وقت چجوری اعتماد کنیم به این کتب؟ خب این جوابش اینه که ما وقتی دیدیم اصحاب ما دقت کردن و سعی کردن از ثقات کتب رو بگیرن یا از خود صاحب کتاب مناوله بکنن یا قرائت کنن بر او یا سماع کنن از او، این که برن وجاده کنن از بازار کتاب رو تهیه کنن یه امر غیر متعارفی بود. محمد ابن سنان نقل کردن که آخر عمر گفت که من وجاده کردم این کتاب هایی رو که برای شما نقل کردم. حالا این یک ضعفی میشه در محمد ابن سنان، اما اصحاب اخذ حدیث که میکردن یا قرائت میکردن بر استاد که صاحب کتاب بود یا شاگرد اون استاد و یا سما میکردن از اون و یا مناوله بوده، خود استاد کتاب رو میداده به شاگرد و اون شاگردم استنساخ میکرده میداده به شاگردش و هاکذا. ما الان علم اجمالی نداریم که اون چه در دست ما هست مشتمل بر دست و تزویره، الا مواردی که انسان به علم تفصیلی میفهمد که این درش دست و تزویر شده، مثل اون روایاتی که داله بر جبره که تو خود کافی هم هست که صریح هست در جبر. حالا آقای خویی یه روایتی رو میفرما صریح در جبره که لو علم الناس کیف خلقو لما لام احد احدا. حالا اینو ما خیلی صریح در جبر نمیدونیم، یه بالاخره اقتضاعات افراد، جنهای افراد مختلفه، تینت افراد مختلفه. خب این جبر نیست، به نام اقتضا بعضی ها یک کشش دارن به بدی ها. تو هم اگه جای او بودی کشش به بدی ها داشتی، معلوم نبود آدم خوبی باشی. ای دوستت رو ملامت نکن، تو از اول کششت به خوبی ها بود، او کششش به بدی ها بود. او اگر بخواد خوب بشه خیلی باید تلاش کنه، تو اگر بخوای بد بشی باید خیلی تلاش بکنی، پس او رو ملامت نکن. اینجور میشه توجیه کرد. ولی برخی از روایات هست که دیگه نه، اصلا میگه که خداوند اهل معصیت را که خلق کرد منعهم من طاعتهی حتی یوافق علمه، که از کردیم صدوق مجبور شد بگه این که نمیشه که، قطعا این دروغه، پس عبارت رو باید درست کنیم بکنیم فلم یمنعهم من طاعتهی. حالا اون حتی یوافق علمه دیگه چی میشه؟ و حضور نمیاد این این تصحیح شیخ صدوق. بله این قطعا مستلزم جبره و قطعا از امام صادر نشده. نه که یوافق علمه که لسبق علمهی فیهم نه نگاه کنید روایت رو، لسبق علمهی فیهم که اینها اهل جهنم. حالا روایاتی پیدا میشه که اینها علم به کذبشون هست. میگه زن یک دنده از مرد بیشتر داره، چون خدا آدم رو که آفرید از یک دنده آدم، یک دنده آدم رو کند و از او حوا رو آفرید، ولذا اون خونسا رو تو اون روایت داره که امام فرمود برید عدد دنده هاشو بشمارید، اگر 17 تا بود میشه مرد، اگر 18 تا بود میشه زن. خب این معلوم الکذب است، معلوم الدست و تزویر است. هیچ کس هم نگفته که دنده های زن از مرد بیشتره. حالا بعضیا توضیح کرده گفتن نه، خونسای مشکل شاید اینجوریه که اگه مرد باشه دنده هاش کمتر از زنه. ها اینا معلوم دست و تزویر شده، اینا علم تفصیلی است. اما اونی که علم تفصیلی نداریم، ما علم اجمالی نداریم به دست و تزویر و رضا حجت. ما به طریق معتبر رسیده به دستمون دیگه. وقتی علم اجمالی نداریم به دست و تزویر، برای چی حجت نباشه؟ خبر داده شیخ طوسی، خبر داده که استادم از استادش، او هم از استادش، تا زراره از کتاب زراره این حدیث رو نقل کردن. احتمال که یعنی بیان شب خونه شیخ طوسی کتاب شیخ طوسی رو بردارن کنارش چیزی بنویسن، شیخ طوسی هم صبح بلند شه فکر کنه که این همون تو کتاب زراره بوده. آخه این احتمال ها رو شما میدید، یا عوامل صهیونیست رفتن خونه زراره برداشتن کتاب زراره رو شب تحریف کردن، صبح زراره بلند شده که نماز شب بخونه، اونا هم رفته بودن و کتابش رو برداشته فکر کرده خودش نوشته اونا رو. آخه اینا احتمالایی که آدم عقلاییه بده این احتمالا. مشکل دوم که از این مشکل اول که به نظر آسان میاد حلش سخت‌تر هست، اینه ما حجیت خبر ثقه رو درست بکنیم. چه کنیم با احراز وثاقت رباط؟ مگه چند تا راوی معلوم الوثاقه است؟ خیلی از رباطن، ما باید برای اثبات وثاقتشون این در و اون در بزنیم. چه کار کنیم؟ گفتن خب میریم سراغ رجالیین مثل نجاشی، شیخ طوسی، کشی. اینا اگر گفتن که فلانی ثقه هست قبول میکنیم. میگیم تازه این اول گرفتاریه. شیخ طوسی یک نفره، رجلون عدلون، ولی یه نفره داره میگه که فلانون ثقه. اولا شهادت عدل واحد در موضوعات به نظر مشهور کافی نیست. حالا بعضی ها مثل آقای خویی میگن نه، ثقه واحد هم در موضوعات شهادت بده کافیه. اینو مشهور قبول ندارن. حالا اینو باید بحث کنیم. ما هم به نظرمون دلیل آقای خویی ناتمامه، چون استدلالشون به سیره و عقلایی است بر حجیت خبر ثقه. و ثابت نیست برای موجیت خبر ثقه عند العقلا. روایت عمری هم که در احکامه، ما ادعا الیک انی فانی اعدی. اشکال دوم، شیخ طوسی نسبت به این راوی که 200 سال قبل یا 100 سال قبل زندگی میکرده علم حسی داره که او ثقه بوده یا اجتهاد میکنه. گفته میشه یا یقیناً اجتهاد کرده یا شیخ طوسی شأنش اینه که اجتهاد کنه، ولذا هیچ ظهوری ندارد شهادتش بر این که این اخبار حسی است. میشه محتمل الحدث، محتمل الحدث بشه میشه رجوع ما به شیخ طوسی تقلید شیخ طوسی. کی گفته قریب به حسه؟ مخصوصا با این اختلافی که در بین رجالیین گاهی هست راجع به وساقت افرادی، میگه ثقتان، اون میگه حدیثه یعرف و ینکر. این دو اشکال، اشکال اساسی است. اشکال سوم هم رو نظر آقای سیستانی است که وقتی ایشون خبر مفید وثوق صدور رو حجت میدونه، چه فایده داره برفض شهادت شیخ طوسی به وثاقت این راوی از باب قول اهل خبره معتبر باشه؟ به چه درد میخوره؟ نتیجه تابع خصم مقدمات ما با شهادت شیخ طوسی به وثاقت این راوی علم به صدور و اطمینان به صدور این خبر از امام پیدا نمی کنیم. این شبهات ببینیم جواب دارد یا جواب ندارد. انشاءالله روز شنبه بحث رو دنبال می کنیم. والحمدلله رب العالمین.